أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. رسیدیم به مرحله سوم از دوره اول. دوره اول دوره مبسوطی است. مبسوطترین دوره ما در بحث ادوار فقه همین دوره نخسته که داره بحث های بسیار مهم تاریخی است و در حقیقت بنیان فقه تو این دوره شکل گرفته. لذا یک کمی آرامتر این دوره رو پیش میبریم. دوره های بعدی سریعتر و کوتاهتر انشاءالله مطرح خواهد شد. از دوران امامت امام باقر تا نزدیکی های غیبت صغرا، کلا این مدت زمان مرحله سوم دوره نخست درش جای گرفته. اصلیست که فقه و فقاهت به اوج شکوفایی خودش در زمان حضور اهل بیت رسید و ما شاهد تألیفات و آثار برجسته هم در زمینه روایت هم در زمینه فقاهت در این دوره از زمان. در واقع اگه بخوایم بحث رو به نحو واقعیش و درستش مطرح بکنیم، باید بگیم که موتور سوخت فقه تو همین دوره شکل گرفت. یعنی فقه در این دوره زمان، در این مدت زمان، اون چه که لازم داشت از روایات و سنتی که طبقش فقها استنباط بکنن همه رو تو همین دوره تونست به دست بیاره و تحصیل بکنه. تا امروز هم فقه ما بر سر سفره نشسته است که در این دوره پهن شده بود. دقیقاً در یک فرصت کاملا طلایی امام باقر آمدن اولین حوزه شیعی معارف رو تشکیل دادن و استقبال خیلی عظیمی از ناحیه مسلمین اون زمان از این حوزه شد. از تمام گرایش ها به خدمت ایشون آمدن، تلمد کردن و خلاصه زمینه ای شد برای نشر آثار اهل بیت. فقه شیعی اینجا به شکل مستقل و با هویتی کاملا مجزا از فقه سنی مطرح شد و توانست به عنوان یک فقه قوی، منسجم و دارای ضوابط و اصول خاص خودش در مقابل فقه‌هایی که اون زمان در بین اهل سنت رواج داشت قد علم بود. نه فقط فقه، اصلا هویت شیعی اون زمان شکل گرفت. این تعبیر جعفری که میگن شیعه جعفری، خاطر همین است که اصلا هویت ما اون موقع شکل گرفت و ضوابط و قواعد اعتقادی و فقهی شیعی اون موقع تبیین شد. پیش از این غالبا در حالی از ابهام در حال مجموعه کاملی از معارف دینی بالاخص فقهی در این دوره توسط امام باقر و سپس امام صادق القا شد و توانست یک فقه کاملا منسجم و با گستردگی فراوان به وجود بیاره. فقط نکته اینجا بگم، من تعبیر فقه مستقل میکنم، هیچ چیزی اینجا هست باید توضیح داده بشه. اگر شاید آن شنیده باشن در لبلای حرفهای بعضی از تلامیذه آیت الله روجری، از قول ایشون عبارتی نقل شده به کرات که ایشون فرمودن که فقه شیعی در حاشیه فقه سنی است و حالا گاهی اوقات تعبیر همینه، گاهی اوقات مشابه این تعبیر رو کار میبرن، مثلا میگن فقه شیعی ناظر به فقه سنی است. این تعابیر گاهی اوقات من دیدم برای بعضی ها مفهوم نیست، تهاجماتی بر علیه این تعبیر میکنن، حتی کار به تخطئه تلامیذه ایشون هم میرسه. من یه توضیح راجع به منظور ایشون از این جمله بدم و این عبارت براتون باز بکنم که شما حداقل شماها از این جهت دچار ابهام و اشکال نباشید. ببینید، این که میگن فقه شیعی در حاشیه فقه سنی الغا شده، نه از این منظر هست که مثلا اونها اصلند اساسند، ما کنه از خان فقهون ها آمدیم چیزی به اسم فقه شیعی داریم مطرح میکنیم، ما شارع کنه از فقهون ها هستیم. نه، ببینید، حاشیه همیشه حاشیه توضیحی نیست که بگیم شارع مقامش از ماتن پایین تره. قرآن حاشیه انتقادی است، مثل حاشیه معلم بر دیکته‌ای که شاگرد می‌نویسه، بر امتحانی که شاگرد میده. این حاشیه معلم حاشیه شخصی برتر برای شخصی که زیر دست او. اگر هم ما میگیم فقه شیعی در حاشیه فقه سنی، حتی که این تعبیر رو نمیپسندم من، این در حقیقت به همون معنای حاشیه که معلمه بر روی برگه امتحانی شاگردش. حاشیه تصحیحیست، حاشیه انتقادیست، حاشیه که از نگاه نقد و ارزیابی به این قضیه نگاه میکنه و بررسی میکنه. علت هم این بوده است که در اون زمان در محاکم، در مجامع، در حوزه هایی که در شهرها گسترده بود و برپا بود، فقه سنی تدریس میشد، فقه سنی به کار گرفته میشد، قضاوت ها بر اساس فقه سنی بود. اهل بیت و شیعه در اقلیت بودند، چون چه حالا هم مثل سنی ها در اقلیت هستیم. بنابراین خواهنخوا برای اینکه اون مسئولیتشون ایفا بشه، بعد اون فقه سنی نگاه میکردن و اونو نقدش میکردن. اصلا وظیفه امام اینه، رسالت امام اینه که بیاد جریان های منحرف رو شناسایی بکنه، نقد میکنه. دقیقا مثل اینکه بگیم کتاب های آقای مطهری در حاشیه کمونیست، اینه در نقد کمونیست. معنیش واقعا همین، ایشون کتاب های فرض کنید که آرانی رو مطالعه کرده بود، بعد در حاشیه کتاب او یک سری نقده ها و یک سری رده ها نوشته بود. خب این رد اصلا از حاشیه است، اما در مرتبه بالاتر و عالی‌تر از نگاه کسی که از حیث علمی مقام معلم و ممتحن رو داره. اینجا همینه، نتیجه این بحث اینه که اگر بخوان فقه شیعی خوب بفهمیم، یعنی حرفی که آقای بروژه رو خواستن بزنن، تو اینجا نمود عملی پیدا میگن. ما اگر بخوان فقه شیعی خوب بفهمیم، باید ابتدا فقه سنی رو بشناسیم، یعنی متن خوب بشناسیم، بعد از قرائدی که در فقه سنی هست خیلی از زوایای مخفی فقه شیعی آشکار میشه. لذا ایشون بر این قضیه تأکید داشت، پیش نیاز یک بحث عمیق فقهی مطالعه فقه سنی. حتی با درشون نقل شده که در مجموعه روایی ایشون به اسم جامع احادیث شیعه بعدها تدوین شد، چون تأکید داشت و اصرار داشت که روایت های اهل سنت رو هم در هر باب در هر قسمت بیارن، این در کنار روایت های شیعی روایت های سنی هم آورده بشود، که خلاصه یک مجموعه کاملی از روایات بشه. چه بسا خیلی از قرائن و ظرائف روایات اهل بیت در فقه سنی آشکار بشه و نمود پیدا کنه. این از فرحان این حوزه شیعی عظیم و پربرکت در حقیقت شکل گیریش برمیگرده به ضعف حکومت بنی امیه، که در اواخر به خاطر درگیری هایی که با دشمنانشون داشتن، بالاخص بنی العباس، یکی از اون قوت و از اون استحکام افتاده بودن، ضعیف شده بودن. تو این فرصت امام باقر این حوزه رو تشکیل دادن و رسما کرسی تدریس معارف شیعی رو دست گرفتن. خب این حوزه ادامه داشت تا اینکه کلا بنی امیه ور افتاد، عباسیان روی کار آمدن. اول کارشون بود، باز هم ضعیف بودن، باز از این ضعف امام صادق استفاده کرد و همچنان این حوزه رو با قدرت و توسعه بیشتری ادامه داد. و بعد هم امام کاظم و امام رضا و طبیعتاً خلاصه تا اونجایی که توانستن از فرصت‌ها استفاده کردن و توانستن این معارف رو به دست ما برسانن. شاید اگر این دوره و این مرحله از فقه می‌شد، حوزه فقه ما بسیار بسیار وخیم و متفاوت از اونچه که امروز هست می‌بود. در حال استقبال زیادی از درس امام باقر در مدینه شد، از همه یه گرایش ها طبق گزارشاتی که هست به محضر امام باقر و سپس امام صادق شتافتن. حتی از ائمه مذاهب اهل سنت هم ما داریم کسانی که به ما پرداختن. به عنوان مثال مالک ابن انس از کسانی که شایری امام رو کردن، یا مثلا ابو حنیفه از کسانی که حتی شاگرد قدردانی نبود اما در محضر امام تلمذ کرد. علت هم این بود که امام باقر و امام صادق و کلن ائمه و احادیثشون همون احادیث پیامبر اکرم هست و خودشون بر این معنا تصریح داشتن که حدیث ما حدیث نبی اکرم هست. و اگر واقعا اهل سنت احادیث نبی اکرم رو حجت می دانند، باید این از ما این معارف رو بگیرن. من براتون یک روایت انتخاب کردم که خیلی گویاست در این معنا، در کتاب کافی جلد 1 صفحه 53 حضرت امام صادق هست فرمودن که حدیثی حدیث و ابی و حدیث و ابی حدیث و جدی و حدیث و جدی حدیث الحسین و حدیث الحسین حدیث الحسن و حدیث الحسن حدیث امیر المؤمنین و حدیث امیر المؤمنین حدیث رسول الله. در ادامه فرمان که و حدیث رسول الله قول الله عز و جل، همپایه قرآن میشه، اصل قرآنه. در حدیث ثقلین هم به این قضیه اشاره شده، اینی تاری کنفی که ما ثقلین یا ثقلین هر دو بچهش رو گفتن کتاب الله و ادوته. برحال در زمان امام صادق این حوزه با توسعه و قوت بیشتری استمرار یافت. شاگردان امام صادق رو طبق نقل هایی که شده 4000 نفر دانستند. حتی اسامیش رو هم مرحوم شیخ طوسی در کتاب رجال خودشون ذکر کردن، قریب به 3050 نفر اسم ایشون برده. یعنی عملا هم وقتی بخوان در اصل عمل اسم ببرن 3050 تا تونستن اسم ببرن. نگاه کنید صفحه 155 تا 330 رجال ایشون تو صفحات اسامی رواتی که از امام صادق روایت کرده ام رو ذکر کرده. ولی امام باقر چیزی ضبط نشده از عدد شاگردان ایشون، منتها چیزی که هست به گستردگی زمان امام صادق نبود. این در زمان امام باقر هرچند حوزه بود اما خب ایشون مؤسس بود، کسی که توانست توسعه بده و بحث بده این مدر امام صادق بود. و من یه تیکه براتون از امام صادق بخونم، این قول رو از کتاب الارشاد شیخ مفید انتخاب کردم، جلد 2 صفحه 179. ایشون داره یه بابی داره، میگه باب و ذکر الامام القائم بعد ابی جعفر محمد ابن علی علیه السلام من ولده و تاریخ و مولده و دلائل و امامت الاخر. و میگه و کانت صادق اسم بره جعفر ابن محمد ابن علی ابن الحسین علیه السلام از میان برادرانش جانشین پدر بود. من ترجمه فارسی براتون میخونم، جانشین پدرش بود محمد ابن علی امام باقر منظورشه، و وصی او بود و قائم به امامت از بعد از امام باقر. و خلاصه بروز کرد در بین جماعت اون زمان به فضل، فضلش بین همه نمایان شد. و کان انبه هم ذکرا، از همه مشهورتر و شناخته شده تر بود از بین فرزندان امام باقر. و اعظم هم قضا و اجل هم و اجل هم فی العامه و خاصه، از همه جلیلتر و مقامش رفیع‌تر. نقل الناس و عنهم من العلوم ما سارت به رکبان، از او دانش هایی نقل کردن که سارت به رکبان. این تعبیر تعبیری کنایی است، یعنی که یعنی آغازش به سراسر جهان رسید، کنایه از شهرت فوق‌العاده. منتشر از ذکره فی البلدان، در شهرها ذکر ایشون منتشر شد. ولم دنقل ان احد من اهل بیت العلماء، از اهل بیت امام صادق یعنی از سایر ائمه نقل نشده است. ما نقل عن، اون مقداری که از او نقل شده است، یعنی احادیثی که ما از امام صادق داریم شاید قریب 80% روایت های ما. ولا لقا احد منهم من اهل الاثار و نقلت الاخبار، ملاقات نشده است هیچ یک از اهل بیت پیامبر از ناحیه اهل حدیث و ناقلان اخبار مثل امام صادق. یعنی خیلی به دیدار ایشون آمدن از شهرهای مختلف، از فرقهای مختلف، از مذاهب و ادیان مختلف، نه فقط شیعه و نه فقط مسلمان بلکه مسیحی ها هم آمدن خدمت ایشون، ملحدین و مشرکین هم آمدن. بله، پایگاه اصلی اون زمان حوزه اصلی شیعه مدینه بود، شهرهای مختلفی بود، قم بود، قم از همون زمان هم یه حوزه قویی داشت، کوفه بود، بله جایی که محل تدریس بود همون مدینه بود. بلا نقلو انهم کما نقلو ان ابی عبدالله علیه السلام، و این اصحاب الحدیث قد جمع و اسماء الروات عنه من الثقات الاختلاف فی الآراء و المقالات، جمع کردن اسماء کسانی که روایت کردن از امام صادق را با وجود اختلافی که در آراء و گفته هاشون هست. اشاره به تنوع افکار و گرایش های شاگردان امام صادق میکنه. فکانو اربعت آلاف رجلین، 4000 مرد از امام صادق روایت کردن. کان لهو من الدلائل الواضحه فی امامتی ما الاخر که ادامهش به نرفت وقت ما ندید. تعبیر 4000 تا معروف بین اصحاب سیر، ابن شهرآشوب در مناقبش هم داره، یا محمد ابن علی ابن فتال در روضة الواعظین داره این قضیه رو. به هر حال هرچه هست قضیه مسلم و مورد اتفاق. بله حاضر شما خواهد. جلد 2 صفحه 179. باید چیز در رجال نجاشی من دیدم در ذیل ترجمه حسن ابن علی وشا، از قول این آقا نقل میکنه که میگه فعلی ادرک تو فیاز المسجد، مسجد کوفه منظورشه، میگه من فقط تو همین مسجد ادرک تو درک کردم 900 شیخ، 900 شیخ، شیخ استاد که حدیث تعلیم میده، کلون یقول، همه شما گفتن حدثنی جعفر بن محمد، حدیث کرد مرا امام صادق جعفر بن محمد. یعنی همچین شخصیتی بود که اون 900 استاد رو فقط در مسجد کوفه تربیت کرده. حالا بخوام اسامی چهرهای برجسته این روایت هم اینجا بگیم، من اشاره میکنم به 18 نفر به اضافه 1، چه 19 نفر. حالا بچه‌شو میگم 18 نفر 3 گروه 6 نفره هستن. در رجال کشی، رجال کشی از کهن‌ترین و قدیمی‌ترین رجال ما، ما از این قدیمی‌تر و نزدیکتر به زمان اهل بیت رجالی نداریم. در رجال کشی 3 گروه 6 نفره رو معرفی کرده به اسم اصحاب اجماع، تعبیر اینه اصحاب اجماع، و تحت این باب آورده اجمع العتابه، یعنی منظور شیعه، علا تصدیق هاولا، بر تصدیق اینها، یعنی فرقه شیعه، گروه شیعیان اصحاب ما اجماع کردن بر تصدیق اینها، و تصحیح ما یسته و انهم، و صحیح شما دن هران چه که اینها صحیح بدانن، یعنی هر روایت که تعریف بکنن یه باقی شیعه اون روایت تعریف میکنن. بعد اومده از سه گروه اینها رو تقسیم بندی کرده، یک گروه اصحاب صادقه، اینه امام باقر، امام صادق. من براتون میگم چشمش رو، حالا خواست یاد داشت بکنید بکنید، نخواست گوش بکنید بهتون بمونه. یکی زراره که چهره اول این 6 نفره، زرارت ابن اعین، معروف ابن خربوز با دالداله، معروف ابن خربوز، برید ابن معاویه، ایشان برید ابن معاویه از دو بچهش، ابو بصیر اسدی، فضیل ابن یسار، محمد ابن مسلم طائفی. این 6 نفر از اصحاب امام باقر امام صادق.
این روایی
نه، خب این منشأ اتفاقا روایی نداره، تتبع استقرار که ایشون معتقد است یک اجماعی برگرد این 18 نفر شکل گرفته، اینجور عقیده داره، اجماعی در میان شیعیان برگرد این 6 نفر شکل گرفته است، نه فقط ثقه هستن بلکه هر کس را توصیق کنند همه قبول میکنند، هر روایت را تصحیح کنند همه قبول میکنند. این هم چی مقامی داره، برجسته های تلامیذ اهل بیت. اینا مال امام باقر امام صادق. یه سری از اصحاب هستن که فقط از تلامیذ امام صادق هستن، دیگه زمان امام باقر درک نکردن، متأخر هستن. اینا با 6 نفر هستن، یکی جمیل ابن دراج، این هم باز افقه این 6 نفر هست، جمیل ابن دراج، عبدالله ابن مسکان، عبدالله ابن بکیر، حماد ابن عثمان، حماد ابن عیسی، ابان ابن عثمان. برخی هم از اصحاب امام کاظم و امام رضا هستن سلام الله علیهما، که این هم باز 6 نفر هستن که ایشون ذکر میکنه، یکی یوسف ابن عبدالرحمنه، یکی صفوان ابن یحیی، این دو بزرگوار افقه زمان خودشون بودن، یونس ابن عبدالرحمن و صفوان ابن یحیی بیاء صابری با سین، بیاء صابری، محمد ابن ابی عمیر، شخص بسیار برجسته، عبدالله ابن مغیره یا مغیره، حسن ابن محبوب، احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنطی، که این شش نفر هم از شاگردان امام کاظم و رضان. خب اینجا 18 نفر شد که کشی در رجالش اینها رو به عنوان اصحاب اجماع مطرح شد. بعدها چهره ظهور کرد که اسم او هم باید ببریم، از اصحاب امام حادیث و امام عسکری. خب میدونید که ما این مجموعه که نظر گرفتیم مرحله چهارم شامل چند امام میشه؟ 5 امام میشه، 6 امام، امام باقر، امام صادق، امام کاظم، امام رضا، امام جواد، امام هادی، امام عسکری. 7 امام، شامل 7 امام میشه این مجموعه. حالا یکی از اصحاب امام هادی و امام حسن که عسکری هم سمارتون بگم که چهره برجسته فضل ابن شازان که به قولی 180 کتاب و به قول 160 کتاب نوشته، بسیار بسیار شخصیت برجسته است. متوفای سال 260، دقیقا آخر این مرحله، یعنی زمانی که دیگه بعد غیبت صغرا آغاز میشه. یک قولی هست که امام رضا درک کرده، قول قیلی، با این بحثیست که برای فرض فکر کنم بمونه که بعضی از اصحاب رو به قیاس رم می کردن. من جمله فضل ابن شادان بود که طبیعتا اینجور نبود و بیشتر بر می گشت به این که مردمان اون زمان در سطح فقاهت و افق فکری فرض نبودن. خب جریانی که اونجا بود جریان حسب ظاهر چنانچه به ذهن هم می رسه اهل الحدیث بود و به نظر میرسه کاری که اصحاب اهل بیت در اون تاریخ میکردن بیشتر نقل و تحمل حدیث بوده و نگارش حدیث در قالب اصول و مصنفات. اما حقیقت مطلب این است که جالب اینجاست که در زمان حضور اهل بیت، در زمان اوج شکوفایی روایات فقهی که زمان امام صادق بود، باز هم شاهد گرایش ها و جریانات اجتهادی هستیم. کسانی که کار تعقلی و اجتهادی می کردن و سعی می کردن از دل روایات حکم شرعی استنباط بکنن. البته نمیشه منکر شد که جریان غالب خصوصا در قوم بر نقل و روایت و اصلا که اخبارگری بوده و سعی می کردن که خیلی از معذر روایات فاصله نگیرن. اگرشون سوال هم میکردن که فلان حکم چیه، به روایات و اخبار رجوع میکردن. اگه پیدا میکردن فبها و الا میگفتن اهل قیاس نیستیم، نمیدونیم. یعنی هر گونه فاصله گرفتن از متن روایت و قیاس تلقی میکردن، قیاسی که قریب به 500 روایت بر علیه شزانی اهل بیت آمده. وجود جریان اجتهاد در زمان امام باقر و صادق تقریبا مسلمه، دیگه نمیشه منکر بشه که یک جریان اجتهادی از همون زمان شکل گرفته و فقه شیعه وارد عرصه اجتهادی خودش شده. من به 3 دلیل اینجا اشاره میکنم که تواند اثبات بکند در زمان خود امام صادق که اوج شکوفایی روایات فقهی ما بود، استنباط و استدلال فقهی وجود داشت. اولین دلیلی که اینجا هست عبارتی است که صریحاً از خود امام نقل شده و اصحاب رو به اجتهاد فرا میخونه. ازشون نقل شده که فرموده باشند انما علینا القاء الاصول، بر ما القاء اصول است، یعنی ریشه فقه ما به شما القاء میکنه، و علیکم التفریع، بر شماست که این اصول رو کنه شاخه شاخه کنید، فرق بکنید، از دلش قرآن رو استنباط کنید. یعنی میخوان بگن که بر ما نیست، وظیفه ما نیست که حکم تک تک فروع رو با شما بیان کنیم، ما فقط به شما اصول رو میگیم، دیگه باقی راه به خود شما. دقیقا اکثر روش اخباری های اون زمان بود، اونا میخواستن هر حکمی تو دل اخبار پیدا کنن، هر فرعی رو در روایات جستجو کنن. تعصب اونقدر زیاد بود که به عنوان مثال داره که وقتی که امام صادق میخواستن اسماعیل رو دفن بکنن، اسماعیل جد ما بود، اما اینجا بگم از اجداد ما بوده و بعد از زمان حیات خود حضرت هم از دنیا رفته، یعنی ما از طریق اسماعیل به امام صادق میرسیم، وقت میخواستن ماین رو دفن بکنن روی کفن ظاهرن اگه خواستم هست میشن قال اسماعیل، بعد از زبان او مطلبی رو نوشن. خب این به عنوان سنت شد بین شیعان که روی کفن هم چیزی بنویسن قال اسماعیل. اینقدر تعصب زیاد بود که اخباری هم خواستن بنویسن میشن قال اسماعیل، اولا مگه زنی بوده کسی غیر اسماعیل بود، باز هم سعی میکنن که این تعبیر قال اسماعیل رو بنویسن. بعد اینقدر هم بر خودشون جایز نمیدونستن که جای کلمه اسماعیل امام صادق اسم مجید خودشون رو نمیدونستن، اینقدر بعضا فکرها بسته بود و فضا خفه بود. اما خب میگم تو این فضا مسلم جریانی بوده که مورد تشویق امام هم بوده و به کار اجتهاد میپرداختن. یکی همین نص صریح امامه. دلیل دومی که میخوام اقامه کنیم شواهدی از میان روایات که رسماً به اهل بیت نحوه استنباط حکم رو از آیات قرآن تعلیم میدادن. یعنی ما روایات داریم که خود اهل بیت رسماً در این روایات داره اصحابش رو تعلیم میده چگونه از دل این روایات شما استنباط حکم. حالا گاه خود امام ابتداعاً میگن که این حکمی که من به تو گفتم از فلان آیه به دست میاد، به این نحو میگن. حتی گاه صریح‌تر میشه میگه اصلا این سوالی که از من پرسیدی از قرآن قابل فهم، قابل استنباط، که نه از من لازمی است بپرسی، به این نه. گاهی اوقات هم خود راوی یه سوال میکنه از کجا شما اونو فهمیدید، امام مستند فتواشون رو ذکر میکنه بدونه که چه روی پرش بکنن، بدونه که ناراحتی کدوم داشته باشن. اگه واقعا اجتهاد ممنوع بود امام کافی بگه به شما رفتی نداره که اینا مداخله نکنید. امام که با کسی در واسه اصلا اخلاقات امام صادق رو غیبی داشتیم اصلا با کسی مسامحه نداشت، از خیلی راحت میگفت. حالا نمونه هایی از این قصه رو من از کتاب ادوار از دکتر سبحانی براتون میخونم. ایشون چند مورد رو جمع‌آوری کردن که حتی من قبلا جای دیگه هم اونها رو جمع کرده بودم و تو ایشون بودم آوردن، دیگه اونها نیوردم چون متن کتاب رو احتمالا از یادداشت‌های من دقیق‌تر نوشته شده. یک مورد از زراره، زراره از عزیز کرده های اهل بیت محبوب امام بوده، خدمت امام صادق رسیده و سوال میکنه از اینکه چرا باید مسح بر بعض رأس یا بعض پا انجام بشه. خصوصی ها سعی میکنن بشورن سر و پا رو. سوال میکنه چرا ما باید فقط به بعض رأس یا به بعض بخشی از پا مسح بکشیم. فرمودن که یا زراره قاله رسول الله، اینو پیغمبر فرموده صلی الله علیه و سلم، و نزل به الکتاب عن الله عز و جل. قرآن هم همین گونه فرموده. چون قرآن چگونه این گونه فرموده فرمودن که قال خداوند متعال فاغسلوا وجوهكم، صورتهاتون رو بشورید. فعرفنا ان الوجه كله ينبغي ان يغسل، از این مشخص میشه که باید تمام صورت شسته بشه. خب اون کار ما میکنه. ثم مقال خدا رو فرموید که و ایدیکم الى المرافق، دست هاتون رو تا مرافق، یعنی با مرافق بشورید. الان جمعه مرد فوصل الیدین الى المرافق بالوجه، عکس میکنه وصل میکنه دو دست را با مرافق به صورت. یعنی که نه همان گونه که باید صورت تماما شد باید دست ها رو هم تماما شد، چون بهم عکس شده. و عرفنا انه ینبغی لهما، یعنی دو دست کنه، ان یغسلا الی المرفقین، این دو دست شسته بشن تا مرفق. ثم فصل بین الکلام، تفصیل داده یا فصل، فصل هم به خود معنا میده یعنی جدا کرده از کلام را. فقال این گونه فرموده و امسحو برؤوسکم، حالا به سراغ مسح. و عرفنا حین قال برؤوسکم ان المسح به بعض رأس، ببینید اینجا نمیگه فقسلو رؤوسکم، با آوازه. فرقش با وجه و یدین است که اینجا با آمده، اونجا که باید کامل شسته میشد با نم، اینجا که باید به قسمتی از سر یا پا مست بشه با آوازه. ومسهو برؤوسکم، و این بابای تبعیزه، این بعض رأسکم. و عرفنا این قال برؤوسکم، ما فهمیدیم وقتی که خداوند فرمود برؤوسکم ان المذهب به بعض رأس، اینکه مه باید به بعضی از سر باشه. لمکان البا، چون با آمده. ثم وصل رجنین به رجنین هم اصل به چی کرده؟
سر. پس فرمان میشه بعض پا رو باید مرد بکنیم، نه همش رو. کما وصل الگدینه بالوجه، همان گونه که دست ها رو به صورت عرض کرده بود. بله تبعیض نیست. سنی ها این کار میکنن. درسته. من بقیه ها ساعتون بخونم بعد این تیکیه باید توضیح خواهم بود. و عرفنا هین وصله ها به رس ان المسهل و بعضها ها. متوجه میشیم که انگامی که وصل کرده است این دو رج را به سر، این که مست بر بعضی از این ارجل هست تو مفصل از آیه رسول الله و زیعو دکتی هم که اینجا هست اینه که پیغمبر اینو تفسیر کرده بود، زیعو تفسیر پیغمبر رو تجزیه کرده. ببینید ما یه چیز داریم به اسم قرینه سیاق. به این نحو هست که هرگاه دو چیز رو به هم عکس میکنن به قرینه سیاق میفهمیم که حکم این دو چیز شبیه هم دیگه. اصلت فصاحت و بلاغت که قرآن در اوجش هست قویه که دو چیزی که هم حکم نیستن و اساس اصلا خدمتون که حکم متفاوت هستن در یک سیاق با هم عرض بشن. چیزی که اینجا حضرت میخوام اشاره بکنن که قالب چیزی که ما میفهمیم از این روایت این است که میخوان اشاره بکنن به قرینه سیاق. این که میگه وصله دوباره هم تاکید داره میخواد بگه که اونجایی که وجوه رو با عیدی با هم آورده معلوم میکنه همه رو شست و اینجایی که رؤوس رو با ارجل با هم عکس کرده معلوم میشه که اینها هم حکمشون یک جوره، مسح به بعد. یعنی هر حکمی که وجوه داشت رو عیدی باید پیاده کنید، هر حکمی که رؤوس داشت روی ارجل هم باید پیاده کنید. وجوه باید کامل شسته بشه پس عیدی هم همینطور، رؤوس باید به بعد شسته بشه پس این هم همینطور. قرینه سیاق از ظواهر است که حجت هست، هر ظاهری حجت هست. این جمله سیاق کلام که از ظواهر هست. اما در مجموع یه جاهایی هم هست من در سری درس شما امام استناد به آیات میکنن بخشش معلوم نیست، خود شیخ هم در رسائل داره این قضیه که این جاهای استدلال امام به آیات بر ما بخشش و نحوه استدلالش معلوم نیست. ما میگن از این آیه فهمیدم، ما تو ما هرچی باش برمی نمیفهمیم مطلب رو. اینا هم هستش که خب یه بخاطر هست که اندیشه و فکر ما به اون سطح نرسیده. الان ما از زمان گذشته خیلی فاصله گرفتیم، خیلی رشد کردیم، خیلی چیزا رو میفهمیم. شاید آیندگان از ما خیلی بهتر بفهمن. تو به حامل فقه الا من هو افقه همه. این دین الله لا یصاب العقول. مراد قیاس رفع استدلال نداره. آها از اون جهت خب اینم باز نکته قشنگی است. این در روایت ابانه تقلب شما خدمت حضرت و انکار کردی که از فتاوای حضرت تو حتی تعبیر داره که در عراق که بودی اینو شنیدیم گفت اینو ابلیس آورده. طول امام هم شرط میزنی امام فرمودن که مهلن یا ابان شتاب نکن، عجله نکن. بعد در ادامه فرمودن که زن تا سلط با مرد شریکی از سلط به بعد درزیه نصف میشه و اما روی این هیچ من اشاره میکنن به اکبر مثلا خب نحوه استدلال نیست، بیشتر بیان فقه حکم فقهی. این روایت که خوندیم در مسائل بود جلد یک باب 23 از ابواب وضوع حدیث یک. روایت بعدی که میخونیم باز در مسائل جلد یک باب 23 به حدیث دو یا حدیث سه، چون چند حدیث در نیست هم تو همون باب 23 نگاه بکنید معلوم میشه. به بعد اینه سأل عبدالعلا مولا آل سام الامام الصادق عن کیفیت المسح على الظفر الذي اصابه الجرح فجعل عليه جبیره. سوال میکنه از ناخنی که زخمی شده مجروح شده و بعد جبیره نهادن پانسمان گذاشتن. قال هذا و اشباهه یعرف من کتاب الله. این جواب نمیده، یه از همون قرآن بفهمید کجا؟ قال الله تعالی ما جعل علیکم فی الدین من حرج، پاییز که داله بر نفی حرجه. خداوند بر شما حرج نگذازه، امسح علل مراره، و همون پانسمان شما مرد کن، دیگه نمیخواد بکنی خودتو به زحمت بندازی، به حرج بندازی. خداوند حرج بر شما در دین ننهازه. خب اینو بعضی باز گفتن، خب نفی حرج یعنی این که برنامه اگه شما برای شما زحمت داشت، دیگه نیازی به کندن مراره و مصفت خود اون زخم نیست. مثل باز دو احتمال هست، در بعضی که تخیل مطرح کردن، یه احتمال هست که بالا که ما حرج داشت مثلا مست نکشیم، یه فرض قضیه. فرض دیگه این هست که مست بکشیم برای مراره، این هم فرض دوم که خب امام یک از فرضهای اینجا بیان کردن. به هر حال حواله به قرآن دادن نشون میده که امام باز میخوان در مورد استنباط استدلال بیاندازن. باید از ادله دی استفاده کنیم که اعضای وضو قابل سقوط نیست، برداشته نمیشه، تا اونجایی که میشه باید انجام بشه. از اون اصل کلی اینجا استفاده میکنیم که خود مست ساقط نیست، بلکه بر جبیره و مراره باید مست بشه. باز موارد دیگه هم هستش که منتون آدرس میدم نگاه بکنید. در وسائل هست جلد 1 باب 15 حدیث 3. باز مورد دیگه هست وسائل جلد 3 باب 13 حدیث 3. باز دو مرتبه وسائل هست جلد 6 باب 7 حدیث 2. وسائل جلد 7 باب 3 حدیث 7. وسائل جلد 6 باب 4 حدیث 19. و الاخر که صفحات نگاه بکنید در کتاب آیت الله سبحانی صفحات 50 تا 53 به این بحث پرداخته شده که میتونید نگاه کنید. خب ما داشتیم بحث میکردیم که وجود اجتهاد در زمان امام صادق مسلمه. اولی عبارت از همون کلام سریع حضرت که خیلی هم مشهور هست، فرمایان که علینا القاء الاصول و علیکم التفریع. دلیل دوم روایاتی بود که حضرت نحوه استنباط رو تعلیم میدادن و اصحابشون. دلیل سوم که وجود داره عبارت هست از فتاوایی که از اصحاب اهل بیت در این مقطع زمانی نقل شده و کاملا پیداست که اصحاب اهل بیت دستن در کار اجتهاد و استنباط حکم بودن. عدل و دلیل علا امکان شیء یا وقوع هم چیزی دارن آقای تربیه چیه میگن؟ واسه وقوع این قضیه نشون بوده این قضیه جائز بوده، این سیره متشرعه چیز جزی نیست. وقتی این اصحاب حضرت دارن رسما استنباط حکم کنن، معلوم میشه که این قضیه جائز بوده و رواج داشته. تا حداقل بودن کسانی که کار استنباط اجتهاد میکردن. فتاوایی از شخصیت های معروف نقل شده که من مشخصا از فضل ابن شازان مواردی رو نقل میکنم، چون در کتب معتبر رسما از ایشون فتاوایی نقل شده که کاملا به روش متأخرینشون استدلال کرد، دقیقا استدلال و استنباط حکم داره میکنه. در کتاب کافی نگاه کنید جلد 6 صفحه 93، اونجا عبارتی از فضل نقل میکنه که کاملا پیداست که او در کتابش که مورد نقل کلینی در کافی هست به شکل متأخرین استنباط و استدلال حکم میکنه. اولا مستی بحث شما سوال کردید و این بحث ناقص ماند. سوال ها سر کنید رویه که بحث تمام بشه، سر بحث جدید که برسیم سوال کنید. این هر بحثی که رسالتی داره، هر سوال که مشخصا بناش دفاع از مذهب و شیعه نیست، این به افته علم کلام گذاشته شد. ما در بحث ادوار فقه بنامون رد اهل سنت نیست، فقط میخوایم دوره های فقهی رو از نگاه تاریخ بیان کنیم. و حالا اگرم بحث های دیگری احیانا مطرح میکنیم که در مقابل با اهل سنت هست و نوعی رد اونها به حساب بینه، استطرادی و اصالت در بحث ادوار فقه نداره. شما هر توقع داشته تو اونجا سنیا رد بکنیم تو بحث ادوار فقه.
خوبی برکتی
شما توی این بحث ها دنبال پاسخ به سنی ها نگردید، شما چه پاسخ به مسیحی ها هم بعد در جاریه جستجو بکنید، پاسخ به کلمی ها در جاریه، یعنی هر جای افتاده یه بحث. خود فقه به کسی جواب نمیده، یعنی خود مباحث فقهی هیچ شیعه ای رو سنی نمی کنه، سنی رو شیعه نمی کنه، هیچ مسیحی رو مسلمان نمی کنه. این بحث اعتقادیست که باعث تغییر مذهب میشه. و نشتم که با مطالعه فقه شیعی مسلمان شده باشه، بلکه فقه جای طرف می ترسونه اصلا، کسی موارد حدودش مطالعه کنه وحشت می کنه، احکام سنگین اسلام ببینه میگه اصلا در بره، یا نماز و روزه و اعمال کسی شما یه تازه مسلمان اینقدر که تو مسلمان بشه بیان کنی کاملا اصلا که مسلمان نشه، میگه من مثلا الان آزادم، همین آزادی ها بس گرفته میشه. برحال نباید از هر بحثی انتظار هر چیزی رو داشت. باز نکنید کافی در صفحه در جلد 7 صفحه 88 تا 90 سه بار از فضل ابن شاذان مطلب نقل میکنه، همش اجتهادی. باز در حال من خواهد براتون بگم نقل قول اولی که ذکرم در جلد 6 صفحه 93، باب الفرق بین من طلق علی غیر سنه و بین المطلقه بود، اون قسمت بحث. اینی که الان نقل کردم بحث میراث ولد ولده، این نوه. باز در کافی جلد 7 صفحه 95 هست، بحث میراث ولد من الابوین. باز اینجا نقل قول از فضل ابن شاذان داده و خیلی سریع مشخصه که در حال اجتهاد. باز در کافی جلد 7 صفحه 98 باب میراث ابوین از زوج و زوجه، اونجا باز از فضل ابن شاذان نقل قول داده. جلد 7 صفحه 105 باب میراث اخوه و اخوات مع الولد، خواهران و برادران اگر فرزند داشته باشه آیا اسم معنی بر چقدر بودن، اینجا مطرح شده که باز از فضل ابن شاذان عباراتی نقل شده. نتیجه خیلی جالبی که ما میگیریم در این قسمت میان صحبت شما، سوا اینکه اثبات میشه اصل اجتهادی مقطع زمانی وجود داشته، به دست میاد که متن فقهی از متن روایی جدا شده بوده. نکته خیلی مهمیه. آخه یک دیدگاه هست که معتقده که این قضیه از اوائل قرن سوم یا نهایتی از اواخر قرن دوم رخ داده، اما طبق این اسناد معلوم میشه که از همون نیمه های قرن دوم بلکه اوائل قرن دوم متون فقهی مجزایی از متون روایی مطرح میشه. تا توضیح بحث اینه، در زمان اهل بیت حتی در زمان غیبت صغرا هم این قضیه بود که سعی میکردن متون روایی رو از متون فقهی جدا نکنن. کتب فقهیشون عبارت بود از روایات که شبیه وسائل خودمون، کتاب فقهی اخباری هاست دیگه، وسائل شیعه مثلا تو حد کتاب های صدوق، مال زمان بعده، مال زمان ما نیست، زمانی که الان بحث می‌کنیم خیلی بازا صدوق از این 100 سال حداقل با صدوق فاصله داره. اون زمان وقت بر این بود که سعی می‌کردن کتب روایی رو فقهیشون همون روایات بشه، نهایت کاری که می‌کردن اسناد روایات رو حذف می‌کردن، اما متن روایات رو داشتن باشه. حتی بعضی ها جایز نمی‌دونستن که شما بخواید عباراتی انشای غیر از املاء امام داشته باشه در کتاب فقهیتون، مطلقا باید حکم رو به همان زبان امام بنویسید. اما خب کم کم در زمان شیخ مفید این قضیه دیگه جا افتاد که باید متن فقهی رو مجزای از اون روایات بنویسید. اما این نشون میده، این اسناد دیگه هستم خدمتتون، نشون میده که کار تفکیک متون فقهی از متون روایی از همون نیمه های قرن سوم محقق شده بود و خلاصه چهره های برجسته به این کار می‌پرداختن از اواخر قرن دوم و یعنی مربوط به زمان شیخ صدوق و شیخ مفید و سید مرتضی نیست، تا شیخ مفید مال اواخر قرن سومه و اوایل قرن چهارم، بعد بکنه از اون زمان این اتفاق افتاد، نه از اواخر قرن دوم و اوایل قرن سوم این اتفاق پیش آمده بود، چون فضل ابن شاذان متوفای سال 260 این در میانه قرن سوم میزیسته و این فتوا نشون میده از همون زمان این قضیه بوده و نشون میده که کسان دیگری هم این کارو کردن. البته بخوام باز دقیق‌تر بحث بکنیم، یونس بن عبدالرحمن رو هم مشخصا میگن در اون تاریخ متن فقهی مجزایی از روایات می نوشته. باز روایت از قبل هم از دوستون اشاره کردن که خطاب به خیلی از اصحاب داره که ایجز فل مسجد وفت نا، این تعبیر هم هست که رسما دستور به فتوا میدن به خیلی از اصحابشون. میشون همین زاری که ایشون اشاره کرد، شاید بشه از همین قضیه هم استفاده کرد که در اون زمان فتوا دادن و استنباط استدلال وجود داشت. از خب اونجا میشه ادعا کرد، این اخبارتون ادعا بکنن که این روایات منظور است که اخبار ما رو بگو، اخبار یعنی جواب بده نه فتوا بده. غالبا اون زمان برای جواب اسئله فقهی از موضوع افتا و فتوا استفاده میکرد. بگه ممکنه اینجا بعد شبهه بکنن، اما در مجموعی که از قرار نیست که اون موقع خلاصه فتوا بوده، چون کسی که مسجد میشینه هر سوالی ازش ممکنه بپرسن و جواب هر سوال در روایات نیست. بعد شما از خودت هم چیز داشته باشه که اگه سوالی پرسن نبود از خودت نیست. یا همون دلیلی که قبلا اشاره کردیم، خیلی از اصحاب اهل در حال دور بودن، این بعد زمانی باعث شد که مثلا خیلی از احکام خودشون از دل روایات و آیات استنباط بکنن. مثلا زکریا ابن آدم که در قم مدفون هست، خب این شیخ قم بود، مفتی قم بود، خیلی از احکام رو که خودش به روایات و آیات استنباط میکرد. زکریا ابن آدم که در شیخان مدفونه، بله، ایشون از کسانی که هرش ارجاع دادن طبق روایات، خب اینها رو به ایشون ارجاع دادن. این یک ترم بگم بحث رو بزنیم بقیش برای فردا. در کتابی که در زمان اهل بیت هست، تألیفاتی که اون زمان هست، ما دو جور تألیف داریم، یک قسم به اسم اصول معروفن، یه قسم به اسم مصنفات. اصول و مصنفات ظاهرن بین اصل و مصنف فرقه. اینو از یک عبارتی که مرحوم شیخ طوسی در فهرست داره استنباط میکنه، ایشون راجع به احمد ابن حسین ابن عبیدالله داره که او دو کتاب نوشت، در یک کتاب مصنفات رو ذکر، در یک کتاب اصول رو ذکر. معلوم شده مصنفات اصول فرق بوده. این عبارت رو در صفحه یک فهرست طوسی آوردن. فرق بین مصنف یا اصل با اصل چیه؟ چه فرق بین اصل و مصنف هست؟ ببینید، اون چیزی که من انتظار کردم از حرفای آقایون، اصل عبارت بوده از احادیثی که بی واسطه یا با یک واسطه از امام روایت شدن، یعنی مشتمل بوده بر احادیثی که یا شخص بی واسطه از امام شنیده بوده یا نهایت با یک واسطه از امام شنیده بوده، نمیش کنه اصل. اما مصنف چیزی بوده که همچین التزام و قیدی رو نداشته، حتی روایاتی که با واسطه های متعدد از امام نقل میشد هم در داخلش بود، ممکن بود استنباطات و از کنم که محصولات فکری خود مؤلف هم ذکر شده باشه، یعنی هر چیزی غیر از این بود روش که مصنف. حالا چه میخواست روایاتی باشه با وسائط کثیر یا میخواست افکار اندیشه‌های خود اون مؤلف باشه، استنباط‌های خودش باشه، این از این. حتی به نظر میاد که واژه مصنف از اون واژه هایی است که اذا اجتمعا افترقا و اذا افترقا اجتمعا، خب بعد واژه ها این گونه هست. به این معنی که اگر خود مصنف به تنهایی آمد، هم از اصل شامل اصل میشه، یعنی کل اصل مصنف، اما اگر در کنار اصل آمد، گفتن هازا اصل اون زاچه مصنف، مثلا در مقابل جمع که بشن وقت فرق خواهند کرد. اینجا این مصنفی که اشاره شده غیر از اصله، یعنی آن چیزی که اصل نباز، آن چیزی که روایاتش با یک واسطه یا بی واسطه نباشه. تو در کتاب معتبر از محقق هلی عبارتی من یادداشت کردم، ایشون میگه که اربع مئت مصنفن سموها اصولا، یکی دونسته ایشون 400 مصنفی که بهش اصول گفتند، به این تعبیر هست که نشون میده که از نگاه ایشون به نصف فرقی نبود. از من استنباط میکنم که اگر جمع بشن در کنار هم مقابل هم بیان فرق میکنه و الا یکی. این دوگونه تعلیف در زمان اهل بیت بوده است، درباره اصول قریب به 400 اصل مشتمل بر روایات اهل بیت ذکر شده که انشاءالله راجع به این اصول اربع مه فردا توضیحاتی خواهم داد که بحثمون کامل بشه. و السلام علیکم و رحمت الله. اصلا حکومت نمیتونه با 10 جور فتوا اداره بشه. حتی بعد از بنی امیه بیشتر بود. ببینید در زمان بنی عباس کم کم سعی کردن که فقه رو محدود به مذاهب چهارگانه است. بعد از بنی عباس اون قضیه مون قرن 4 ما ایشون رفتن، قرن 4 کم کم دیگه به این سمت رفتن که فقه رو یکیفه کنن. نو سنی نبود یا البته باز ببینید بعد حواستون باشه. ببینید مرز بندی بین شیعه و سنی کم کمی خودشو نشون داد. این مرز اول اصلا نبود، زمان پیامبر اصلا مرزی نبود، بعد از رحلت پیامبر کم کم این مرز شکل گرفت و تمام نموده اجتماعی نداشت. نمیگن شما شیعه من سنیه با هم زندگی میکردن متو. خب یه عده دنبال ولایت اهل بیت بودن و خلفا رو قاسب میدونستن، یه عده نه بولک نقطه اعتقادی بینشون مطلب بود، اختلاف اعتقادی مطلب بود، هنوز میشه به یک گروه مجزا رحمیت بدن کرد. کم کم خصوصا از امام صادق دیگه قضیه از هم جدا شد و دیگه قضیه شیعه و سنی مطلب شد و کاملا دیگه مرزها تفکیک شد دست امام صادق. البته خود ائمه مذاهب مذاهب سنی ها خیلی از معالمشون از امام صادق گرفت، یعنی ممکنه رسما نیان فقه امام صادق رو جا بندازن در کوچه، اما خانه ها غیر مستقیم احادیث امام صادق بین فقهشون درد کرده نشت کرده و تأثیر غیر مستقیم خودشو گذاشت. هرچند که خب اصلا تیپای مثل ابو حنیفه بودن که اصلا میخواستن با حضرت مخالفت بکنن، بنایی بر مخالفت بشن نام بود.